بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال توفیق به جای آوردن حج مقبول رو و همه ما روزی بفرماد و ما رو در انجام مناسکمون موفق و مؤید بدارد. صلوات خط بفرماد. یک حدیث رو هفته قبل با عنوان حسن شروع برنامه هامون خدمت شما عرض کردم که در اون حدیث شریف امام صادق علیه السلام حجاج رو به سه دسته تقسیم کردند. فرمودند یک گروهی هستند که از عذاب کلن آزاد میشن، یه عده‌ای هستند که از گناهانشون خارج میشن مثل روزی که از مادر متولد شدن، و یه دسته من فقط خداوند اونها رو در مال و اهلشون حفظ میکنه. که بعد از سوال کردیم آیا از دست کدوم افضلند، و بعد گفتیم انشاءالله سعی کنیم ببینیم انشاءالله در کدوم کدی دسته ها قرار میگیره، و این اسراری رو که انشاءالله خدمت شما شروع کردیم داریم مطرح میکنیم برای همین است که بتونیم در ببینیم زمره کدوم کدی دسته ها قرار بگیره. حالا یک حدیث باز بسیار مهم و نورانی دیگه داریم که تقریبا در همین رابطه هست، این از جناب رسول اکرم است. این هم خدمت شما عرض بکنم، بعد ببینید که باز ما جزو کدوم که از این دسته ها انشاءالله قرار میکریم. جناب رسول اکرم فرمودن الحجاج ثلاثه، دادن حجاج سو گروه میشن، سه دسته میشن. اینجا دیگه خود حضرت بیان فرمودن، فرمودن فافضلهم نصیباً رجل غفر له ذنبه ما تقدم منها و ما تأخر. خیلی باخن از کردم وقتی انسان این احادیث رو میشنوه، اون وقت نمیدون در مقام شکر چه بکند که خدای متعال اجازه داده نام ما تو این زمره نوشته شد. بعد فرمودن افضل این سه دسته گروهی هستند که گناه گذشته و آیندهشون مورد غفران حق قرار میگیرد. حالا یه توضیح من اینجا عرض بکنم. کلمه غفران اولا به معنای ستر است، به معنای پوشوندن است. ما در فارسی به معنای آمرزش معنا میکنیم. وقتی مثلا میگیم اللهم مغفر لی چی معنا میکنیم؟ اینه خدای بیامرز. وانکه این اللهم مغفر لی معنای صحیح این نیست. کلمه غفره به معنای ستره هست، یعنی پوشنده. حالا غفران میفرمان دو حالت دارد، یعنی دو مرتبه دارد. یک، ستر ما مضا، یعنی پوشاندن گناه گذشته به طور کامل. حالا چرا اینجا معنی پوشاندن میده؟ من فقط یه اشاره میکنم، اینا رو انشاءالله یه فرصت دیگه باید بیشتر توضیح بدیم خدمت شما. ببینید آقا، ما عملی رو که انجام میدیم ما با عملمون یکی میشیم، این دیگه از ما جدا نمیشه، الا اینکه خدای متعال این رو بر ما بپوشانه. که حالا انشاءالله اگر از کنم فرصت هایی بشه در طول سفرمون اینا رو عرض میکنیم خدمت شما. حالا پس غفران یعنی که خداوند کل گناه گذشته رو میپوشونه، یعنی حتی اون فرشته هایی که مأمور ثبت اعمالن، در واقع کتاب اعمالن، اونام هم دیگه گناه این بنده رو نمیبینن. حتی در روایت داریم زمینی که انسان روی اون زمین گناه کرده، خدا این گناه رو بر اون باطن زمینم میپوشونه، دیگه این زمینم این گناه بنده رو نمیبینه. این میشه پوشش گذشته. اما یه عده‌ای هستن فقط این مرتبه از غفران نصیبشون میشه. اما غفران یه مرتبه دیگه هم داره، اسمت فی ما بقی، یعنی محفوظ موندن از گناه در باقی مونده عمر. یعنی اگر خدای متعال غفرانش رو با این دو مرتبه نصیب عبدش بکند، هم گذشته رو میپوشونه و هم در آینده این به یک مقام عصمتی میرسد، یعنی معصوم از گناه میشه در آینده. حالا رسول اکرم فرمودن خدای متعال به یه دست از زوارش این برکت رو میده، ستر ما مضا، پوشش تمام گناهان گذشته و آینده، که این آیندهش میشه همون عصمت در ما. ببینید این یک تایید قرآنی هم دارد، خدا به رسول اکرم میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تو معصومی. حالا خدا این برکت رو به یه گروهی از زوارش هم میده، از حجاج هم میده، که اینها دیگه بیشترین بهره و سهم رو از این سفر میبرن. این یه دسته. دسته دو و بعد فرمودن و وقاه الله عذاب القبر، اینا مال همون دسته اولیای هنوزها. فقط اینا دسته اول کسانی که گناه گذشتشون و آیندهشون مورد غفران قرار میگیره و خدا اونها رو از هر عذابی در عالم برزخ و قبر حفظشون میکنه. اینا دیگه هیچ ناراحتی از ناحیه این بهشون نمیرسه. بعد دسته دوم فهمدن و اما الذی یلیه، فهمدن گروه دومی که در مرتبه دوم بعد از این گروه قرار می گیرند، فرجل غفر له ذنبه ما تقدم من و یستعنف العمل فی ما بقی من عمره و یستعنف. فهمدن گروه دوم فقط گذشتشون بخشیده میشه، پاک میشن، نسبت به آینده دیگه نه، به مقام عصمت نمیرسن. بعد فرمودن که اینها دیگه در باقی مونده اون، ببینه از الان به بعد چیکار میکنه. خدا تا الان پاکش میکنه، ولی از الان دیگه به عهده خودشه چیکار میکنه. اینا گروه دوم. پس گروه اولی ها رو خدا یک مقام عصمتی بهشون میده که دیگه تا آخر عمرشون از گناه هم محفوظ میشن و مورد غفرانش خدا قرار میده. دست دومی ها که یه مقدار پایین ترن فقط گذشته رو خدا عفو میکنه. بعد به این میگه فاستعنف العمل، برو کار رو از سر شروع کن، دیگه از این بعد ببین چیکار میکنن. و عده‌ای هستن دوباره آلوده میشن، عده‌ای خودشون رو پاک نگه میدارن. اینم دسته دوم. فرمودن دسته سوم و اما الذی یلیه، اونایی که جزء دسته سوم قرار میگیرن، فرجل حفظ فی اهله و ماله، فرمودن اونایی که همون دسته سومی که او جرسه هم گفتیم همونا هستن، فقط خدا اینها رو تا میرن برمیگردن در اهل و مالشون حفظ میکنه. پس این حد اقل چیزیست که خدا به همه زوارش میده. همینجا من میخوام عرض کنم شما از زمانی که حرکت میکنید میرید، خدای سبحان میشه جانشین شما در اهلتون و مالتون. هیچ نگران اهل و مال نباشید، نگران فرزندان نباشید، خدا اونا رو حفظ میکنه. خب پس اینا فقط این سهم نصیبشون. اما فهمودن افضل او دسته اول هست. حالا باید چکار کرد که انشالله ای توفیق نصیب بشه و بتونن به اون خدمت شما که عرض میشه و جز دسته اولیا بشه؟ حالا همین نکاتی، این اسراری که ما انشاءالله خدا توفیق خدمتون مطرح بکنیم، اینها ما رو کمک میکنه برای اینکه انسان بتونه در اون زمره واقع بشه. شما الان ببینید مطالبی که تا به حال گفته شد، اگر توجه بشه، اینکه انسان خودش رو بر مقام بیت قرار میده، دنبال ساکن میگرده، به این مطالبی که گفته شد. بسیار خوب. خب پس این از این حدیث شریف که انشاءالله بهش عنایت بکنید. حالا اما در ادامه بحثمون ببینید، ما تا به حال راجع به اصل وجوب حج و معنای حج، این که حج چی هست و این که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و معنای بیت، خدمت شما مطالب رو مطرح کردیم. حالا اما میخوام از امروز بریم سراغ شرایط صحت حج. ببینیم حج ما با چه شرایطی صحیح هست. آخه ببینید، همینجور که برای نماز یه سری شرط دیگه، نه اینا شرط صحت نماز هست. مثلا مثل چی؟ وضو، طهارت شرط صحت نماز است. اگر نباشه اصلا لا صلاة الا بطهور، هیچ نمازی بدون طهارت نمیشد. حالا یا طهارت مائیه یا طهارت ترابیه، یعنی یا وضو یا غسل یا تیمم. بسیار خوب. حالا حج هم یه سری شرایط صحت دارد. اولین شرط صحت حج، بلکه اولین شرط صحت تمام عبادات اسلام است. یعنی شخص باید مسلمان باشه، اسلام بیارد تا حجش قبول باشد. الان اگر یه فردی که مسلمان نیست، مثلا جزء این اقلیت های مذهبی است، اگر این آمد مکه حج به جا آورد، خب ایشون شرط اولی در اسلام حج مقبول نیست. حتی اگر یک اقلیتی بیاد نماز بخوند، بیاد روزه بگیرد، این روزه صحیح نیست، شرط اولش اسلام است. بسیار خوب. خب حالا شما ممکنه بگید که این شرطی که الحمدلله همین ما داریم پس خیلی مهم نیست، رد بشیم. نه، حالا میخوام یه مطلب رو راجع به سر این مطلب خدمت شما عرض بکنم، اون وقت ببینیم آیا ما همونطور که این شرط رو از نظر ظاهری الحمدلله داریم، آیا از نظر باطن هم داریم یا نداریم. چون اگر فقط از ظاهر داشته باشیم، این به درد ظاهر میخورد. اما این اگر از نظر باطن هم داشته باشیم، اون وقت بله، اون حج مقبول نصیب میشد و انسان میتونه در زمره اون دسته اولیا قرار بگیرد. دقت فرمودید؟ پس آقا ببینید، اینا رو انشاءالله مرز میکنم، سعی کردم با زبان سادهی بیان بشه که همه بتونن انشاءالله استفاده بکنن. ببینید آقا، رسول اکرم فرمودن سه گروه هند و بعد حدیث شریف این بود که حضرت فرمودن الحاج ثلاثه. حاج یعنی کسی که حج به جا آورده سه گروه میشن. حاجی به کسی که فقط ظاهرن رفته دور کعبه معظم گشتی که به این میشن جز دسته بومی ها. پس اگر کسی بخواد جز دست اولیا قرار بگیرد، میباد هم ظاهر و هم باطن او حج به جا آورده باشد. درست؟ پس شرط اسلام هم میباد هم راجع به ظاهر باشد، هم راجع به باطن. حالا باطن چجوریست؟ ببینید آقا، معنای اسلام رو من خدمت شما بگم. اسلام یعنی چی؟ میفرمان الاسلام الانقیاد. اسلام اون انقیاد است، یعنی منقاد بودن. منقاد بودن یعنی چی؟ یعنی مطیع بودن. اسلام یعنی مسلمان یعنی کسی که منقاد است، مطیع است. درست؟ حالا در توضیح این من جالب عرض بکنم، میفرمان اسلام انقیاد هست. نسبت به چی باید گوش به حرف کن باشه؟ نسبت به اون چه که حق تبارک و تعالی ظاهرن و باطنن از او خواسته. این یه باری تکرار میکنم و همیشه که یادداشت بفرمایید که بعدشون فکر کنید. پس اسلام شد چی؟ انقیاد. انقیاد نسبت به چی؟ نسبت به اون چی که خدای تبارک و تعالی از او ظاهرن و باطنن خواسته و او رو به سوی او به سوی اون دعوت کرده. اگر از ما خواست ما اسلام بیاریم، یعنی خواست ما نسبت به اون چه او فرموده منقاد باشیم ظاهرن و باطنن. حالا اینجا می فرمان اگر انسان با این صفت آمد، یعنی منقاد خدای متعال شد از نظر ظاهر و باطن، اون وقت عند الله مسلم حساب میشد، مسلمان محسوب میشد و بعد میتونه جزء او دسته اولی ها قرار بگیره. و الا اگر ما فقط اسممون اسلام شد، اسممون مسلمان شد، اما از دستورات خدای متعال فاصله گرفتیم، شما الان از خود شما من بپرسن آیا میگی طرف مسلمان واقعی هست یا نه؟ میگید؟ حقیقتا نمیگید. شما الان بلند یه نفر داره گناه میکنه، نمازم میخونه، روزم میگیره، حجم داره میاد، اگر از شما بپرسن این شخصی که داره گناه میکنه این مسلمان واقعی هست یا نه، شما چی جواب میدید؟ میگید نه. درست هم میگید، چون این منقاد نیست. حالا من خواهشم اینه، ببینید آقا، ما یه کاروانیم 195 نفر. ما اگر این شدیم یک خانواده که شرا هستیم، من میخوام یه جمله اینجا به شما بگم. خیلی ازتون استعدادم به این نکته توجه بکنید. من دارم از الان فکر عصر عرفه رو برای شما برای خودمون میکنم. دارم از الان باور کنید فکر شب مشعر رو میکنم، شب منا رو میکنم. چرا؟ این مطلب بشنوید. شما شنیدید که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در زمانشون خوشسالی شد، رفتن برای دعای باران، دعا کردن، بارون نیومد. با اینکه موسی علیه السلام نبی اولوالعزم الهی است، دعا مستجاب نشد تو جمع. بعد خطاب رسید، موسی میدونی چرا مستجاب میکردم؟ چون یه نفر گناهکاری تو جمع شما هست، ایمانه نمیگذار. بعد موسی خطاب کرد که سوال کرد خدا یا اون معرفی کن، بگم بر از جمع بیرون. خدا سبحان فرمود موسی پس ستاریت من چی میشه؟ موسی برگشت به جمعش گفت که علتی دعاتون مستجاب میشه، یه نفر مانه، یه نفر. خب اون یه نفر شنید، بدون که هیچی بگید همونجا یه لحظه توبه کرد، دعا مستجاب شد، بارون اومد. شنیدید که دینا رو خطاب شد موسی، میدید چرا دعاتون مستجاب کردم؟ بخاطر همون یکی مستجاب کردم. او برگشت، یه برگشتن واقعی. موسی سوال کرد خدا یا حالا معرفی کن، قدرشو بدونیم. خدا تو فرمود موسی اون وقتی که گناه میکرد رسواش نکردم، حالا که برگشته رسواش کنم. حالا اینکه میگم ما یه خانواده، یه عصر عرفه داریم زیر یه چادریم انشاءالله با هم، اونم عصر عرفه که انشاءالله به سر عرفات برسیم. ما هنوز تازه مقدماتیم، انشاءالله ببینید این مقدمات، چون ما خب 12 جلسه قبل از سفر تو ایران داریم، الحمدلله بخاطر فرصت داریم. بعد هنوز چون مدینه اول هم هستیم، اون 5-6 جلسه مدینه منوره هست، مکه معظمه، این فرصت انشاءالله برای گفتن اسرار اینا داریم. عرض میکنم یعنی مقدار پله پله پیش میریم. ما عصر عرفه ببینید یه عصر زیر یه چادریم. من گاهی به زهرا عرض میکنم آقا بخیت الله العظم هر سال حج به جا میارن، چون امیر الحاجن، تمام حجا به برکت حضرت است. پس شما عصر عرفه یقین دارید که حضرت در عرفات است. خب آیا حضرت فی چادر را سر نمیزنن؟ نمیان. بعد کجا میرن؟ از کی احوال بپرسن؟ غیر از این که آقا بیاییم انشاءالله سعی کنیم، همه سعی کنیم، تلاش کنیم، اول به خودم عرض میکنم، بتونیم جزو او دست اولیا بشیم انشاءالله. حالا استدعام اینه، بیاید از خودمون شروع کنیم، از ظاهر خودمون شروع کنیم، ببینیم آیا من گوش به حرف کن خدای متعال هستم یا نیستم، آیا من مسلمانم یا نیستم. اگر دیدید آقا گناهیست که داریم من دارم مرتکب میشم، خب هنوز فرصت از مسلمان بشم بیام، یعنی باطن من مسلمان بشه بیام، این گناهان با قبل از سفر ترک بشه ظاهرن و باطنن، ظاهرن و باطنن. پس اینو انشاءالله عنایت کنید، با خودتون مراجعه کنید. من بارها از کردم انسان میخواد یه لباس حتی بپوشه، آیا این لباس من اگر پوشیدم منقاد خدا هستم یا نیستم، مسلمان هستم یا نیستم، یا همین لباس منو از اسلام خارجم میکنه، من دیگه اسلام باقی ندارم. شما بیدید الان همه کسانی که شما دارید میبینید نماز میخونن، روزی میگیرن، حج میان، گناه هم میکنن، اصلا یه ظاهر آلوده به گناه هم دارن، خب اینا اسلام ظاهری است. به جالب قرآن میگه، میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، بعضی میگن ما حتی مؤمنیم، خدا میگه نه، شما اصلا یه اسلام ظاهری آوردید، همون اسلام اصغر اصطلاحا بهش میگن. شما یه اسلام اصغر دارید که ظاهرتون این که پاک هستید، نجس نیستید، نمیدونم اگر مردی تو قبرستان مسلمونا دفنتون میکنن و براتون جنازتون نماز بخونن، یه اسلام اصغره. اما به اسلام اکبر نرسیدید. من میخوام در یه جمله به شما عرض بکنم آقا، ببینید با اسلام اکبر یعنی با اون انقیاد هیچ گناهی که از روی علم و عمد باشد سازگار نمیشد. یعنی اصلا محاله من یه گناهی رو انجام بدم یا مسلمان واقعی هم هستم، اصلا نمیشه، اصلا ببینید کذبه. گفتم از خودم هم اگر پرسن ما میگیم نه. پس آقا شرط این که ما بتونیم جزء او دسته اول قرار بگیریم، باید اول مسلمان بشیم. حالا یه جمله از دعای ابو حمزه براتون بگم، اینم یادداشت کنید. آقا این نکاتی هم که گاهی عرض میکنم از دعاها، اینا رو حفظ کنید. بخوری که از اساتید میفرمودند انسان میباید از این دعاها زبان بگیرد. یعنی شما گاهی خود ممکنه همین جمله رو تو طوافتون را خدا میگید، همین جمله رو عصر عرفه رفتید به سجده دارید به خدا عرض میکنید، همین جمله رو میدونم وقت منات و شب مناتون به خدا عرض میکنید. اون جمله چیه؟ یه بخشی از عبارت حضرت در اواخر دعا هم هست، اینه میرسی به یه مقطعی، حضرت از اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد الیک و به حب النبی الامی القرشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی ارج الزلفت لدیک. حالا ترجمه بکنم خدمت شما، این کی میگد؟ امام سجاد است. اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک، خدا من با ذمه اسلام به تو متوسل شدم. میدی معنی حرف این چیه؟ یعنی خدایا میگن نفرمود پیغمبر که الاسلام یجب ما قبله. این نکته خیلی عجیبه، اسلام گذشته رو میپوشونه. یعنی چه؟ شما آقا ببینید، کسی که کافر است الان میام میگه اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد و ان محمدا عبده و رسوله. آقا حمید تو جمله چی کار میکنه؟ یجب ما قبله، تمام گذشته این رو میپوشونه. این میشه پاک، حتی این لباساش هم میشن پاک، دیگه گذشتهش پاک شد. آقا یه نمونه بگم، انشاءالله در مدینه منوره رفتیم، انشاءالله یادمون باشد به شما عرض بکنیم. در جنگ احد، چون جنگ احد یه روز بیشتر طول نکشید، یه آقایی بعد از طلوع آفتاب که پیغمبر عازم جنگ بود آمد مسلمون شد. دید ای آقا لباس جنگ و اینا چه خبره؟ جنگ. خب مسلمان هم واجبه برش جنگ. خب پس اجازه ما برم اسلحه مردارم بیام، شمشیر مردارم بیام. رفت شمشیرش برش رو بود، همراه آقا رفتن جنگ. قبل از ظهر هم به شهادت رسید بدون که تا یه رکعت نماز بخونن، شد جز شهدای احد و در قیامت در زمره شهدا یجب ما قبله، کلش اسلام پوشوند. حالا اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل علیک، خدا من آمدم مسلمون، میخوام بگم من اگر تا به حال مسلمون نبودم از الان مسلمون شد، گذشته من رو با اسلام بپوش. این معنای دعا اینه. حالا انشاءالله سعی کنیم ما بتونیم این حرف رو تو عرفات به خدای صبحان عرض کنیم، بگیم خدایا اگر تا به حالم اینجور نبودم آمدم تو این سفر مسلمون شدم، برم بپوشان، اگر تا حالا هم گناهی بوده دیگه تکرارش نمی کنم. و بعد و به حرمت القرآن اعتمد و علیک، و به حرمت قرآن آمدم. بعد و با محبت رسول اکرمت، که اون از صفات از رسول اکرم دیگه تکرار نمی کنم، ارجو زلفت لدک، من آمدم با محبت پیغمبر. این کی میگد؟ امام سجاد. یعنی خدایا منو به خاطر اینکه من پیغمبر تو رو دوست دارم به من قرب خودت رو روزی بده. زلفت لدک، زلفه یعنی قرب. یعنی نگاه به گذشتم نکن، الانم رو ببین. حالا در این سفر ما باید به خدای سوار همین بگیم، بگیم خدایا نگاه به گذشته من نکن، منم به ذمت الاسلام اتوسل الیک. بری به شرطی حرف دروغ نگی، روم بشی حرف رو بزنم. بله خیلی خوب. پس آقا این نکات رو عرض کردم، اینا رو انشاءالله حفظ بفرمایید. به این که اینا رو عرض کردم زودتر ما اینا رو خیلی شما عرض میکنیم، اینا رو باید انسان از قبل شروع کند، بتونه خودش رو آماده بکنه، این فکرها رو الان بکنه تو زندگیش، بشه مسلمان. حالا بیاد ما بگه لبیک اللهم لبیک، خدا آمدم. این جمله رو همینجا بهتون میگم، انشاءالله حالا وقتی به سر احرام هنوز فاصله داریم، انشاءالله تا سر احرام برسیم. اینا مقدمه‌ای برای اونه. انشاءالله عرض میکنم شما وقتی میخواد بگه لبیک اللهم لبیک، میدونی چی؟ لبیک کلمه اجابته، به خدا اجابت کرده. فرمودی مسلمان بشو شدن. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اینم یه سری تو این از ها خودی با اسلام آمده ها، داره اقرار به شهادتین میکنه میگه لبیک. من اینجوری آمد. پس اینا شرط در واقع این که انسان بتون اون لبیک رو به خدای سبحان عرض بکند. یا دروغ نگه. آخا بینید امام صادق فرمودن یه عده‌ای هستن میگن لبیک، جوابشون میاد لا لبیک ولا سعدک، تو که اجابت نکردی چرا دروغ میگی عبدم؟ تو کجا گوش به حرف من کردی؟ تو کجا منقاد من شدی آمدی میگی لبیک؟ تو که نیستی. و داخل امام صادق عشق می ریزد خدایا می ترسم بگم لبک جوابم بیاد لا لبک و لا صادق. بله خلاصه می فهمان پس اسلام یعنی اینه، یعنی منقاد شدن، مطیع شدن. ببینید حاج یعنی این. من جلسه قبل عرض کردم وقتی ما به اینا توجه نمی کنیم اون وقت حج ما با هر گناهی میشه قابل جمع. شما حج بیا با گناه، برگرده با گناه، بدترم بشه تازه قبل از رفتنش. اینا به خاطر این اسرار رو نفهمیده، به خاطر اینکه این منقاد نشده، باید این لبهی که واقعی نگفته، همطور که اسلام واقعی نداشته. بهش گفتن بگو لبیک اللهم لبیک، نفهمیده چی گفته، گفته لبیک اللهم لبیک. هزار بارم بگم بگو میگه چون نمیدونه چی هست. حالا غیر از این که انشاءالله اینا رو بشناسیم بفهمیم، گفتم اینا مطالبی نیست که حتی بی سوادم میفهمه. یادم بی سوادم الان نمیدونه ببینه آیا من گناه تو زندگیم هست یا نه، آیا من یک کاری دارم انجام میدم آیا گناه هست یا نیست. من یه مسئله شرعی هم اینجا بگم. ببینید اول یه تذکر نسبت به خانوما بگم که دیگه انشاءالله شما حاجید، میبود اصلا فرق بکن انسان. و او تذکرم حالا اینه که ببینید آقا، حتی گفتم از نظر ظاهر و باطن هر شخصیتی هر جایی یه لباس مخصوص به خودش داره، بنابراین اونی که شایسته و زیبنده یک زائره و حاجه چادره. نه فقط توی سفر بپوشید، اشمه سنده دیگه تا آخر عمرتون. اونی که زیبنده یه حاجیست که آمده میخواد جز دسته اولیا باشه، پس این زیبنده اونست. یه مثلا اتفاقا از آقایون سوال کردن که حالا من واقعا عرض میکنم فقط از باب وظیفه هست که خب برحال این نکات توجه بشه. سوال کردن راجع به این کوتاه کردن صورت آیا جایز هست یا جایز نیست. شما بینید هیچ فتوای مرجعی، من حالا عکس همه میگن اصلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی میفهمدن حرام است، اصلا کلمه حرام داره تو سوالشون نگاه کنید. آیت الله بعضی فتوای اصلا جایز نیست. و اگر بعضی هم گفتن احتیاط واجب، احتیاط واجب یعنی فتوا، یعنی چون اگر میان شما یک کسی فتوا بده که خدمت شما که اصلا جایز است ما شما میتونید رجوع بکنید. برابری اگر بادرام لطف کنن حتی از این گناه ظاهری هم انسان، چون آیا شما به زمانی که شخص میخواد این تیغ یا این ماشین رو از ته بزنه آیا خدا راضی است؟ آیا من منقاد خدا هستم، گوش به حرفون خدا هستم دارم این کار میکنم یا گوش به حرفون نفس من این منقاد نمیشد؟ پس حتی این همه شرا برادران مراعات کنید دیگه تا آخر عمرتون که این حج آثارش از همین حالا شروع بشه در ما انشاءالله. حد متعارف، سوال خیلی خوبی شما کردن. ببینید حد متعارفی که ما در روایت داریم برای کوتاه کردن صورت داریم به اندازه نصف دانه جو. ببینید یه چیزی گفتن که اون موقع سانتیمتر و میلیمتر که نبوده، جو رو همه میشناختن، حتی یه دونه جو هم رو گفتن. یعنی ببینید جوری باید باشه وقتی شخص نگاه میکنه تو صورت طرف نگه این صورتشو کوتاه کرده، حالا چه تیغ باشه چه ماشینی از ته میزنه، ببینید لازمی حتما بلند باشه، باید جوری باشه که سلخ بکنه. بعضی هم که خواهد بینید میگه ما با ماشین زدیم، این ماشین هم جایز نیست اگر ته بخوره. میباید حد اقل نصف دانه جو دو سه میل دیگه که این مو باشه که آدم صورتش کنه یه آثار مو رو نشون بده. حدش این، حد اقلش نیست. حالا دیگه بیشتر شد چه بهتر نشد هم دیگه نشد، این حد اقل. خیلی خوب، پس این شد مسئله مهم. خیلی خوب، حالا یه نکته بسیار مهم دیگه خدمت شما بگم. وقتی انسان اگر وقت مسلمان شد یعنی شد منقاد، من ممکنه تا حالا بینید این انقیاد رو نداشتم، میخوام از حالا پیدا کنم. حالا یه شیرینی براتون بگم که اگر انسان اینو بتونه هضم بکنه تا شیرینی ای با هیچ چیز مقابله نمی کند. یه مطلبی است که قرة العین هر عارف است. اون چیه؟ برگردید به همون آیه که اول خدمت شما در جلسات قبل گفتیم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینجا خدا فرموده لله علی الناس، خدا یه عهدی قرار داده بر ناس، نگفته بر مؤمنین، حتی نفرموده بر مسلمین، بر ناس. کلمه ناس میدونی یعنی چی؟ ناس جنس ماست، یعنی هر انسانی ناس دیگه، نه؟ چه مسلمان باشه، چه کافر باشد، چه بچه باشه، چه بزرگ باشد، سیاه باشه، سفید باشد، این ناس است. اینجا خیلی نکته ظریف و دقت کنید، گفتم هضمش اینجاست، این مثلا سخته. آقا خدای متعال اومده ما رو با ذاتمون دعوت کرده، نه با صفتمون. اینو همجور یادداشت بکنید و بعد توضیحش کنید چون میدم. یه آیه شریفه یادداشت کنید، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد بنویسید اینجا کلمه ناس آمده، نه کلمه مثلا مسلمان، مؤمن. خلاصه صفتی از صفات ما نیامده است، بلکه ما با ذاتمون دعوت شدیم، با ذاتمون دعوت شدیم، نه با صفت. چرا؟ چون اگر دقت بکنید خدا ما رو با یه صفتی دعوت کرده بود، گفته بود مسلمان ها، گفته بود مؤمنین، بعد اون صفت میشد اصل، ما میشودیم تابع اون صفت. ولی خدای متعال حکیم است، فرموده اصل خودت هستی، صفت تابع توست، نه تو تابع صفتی. اینو خوب درکش کردی و هضمش کنی؟ اصل تویی، صفت تابع تو هست. خب حالا اون نکته شریفی که گفتم شیرینه اینجاست، اینو خوب دقت بفرمان. بفرمان اگر کسی با این ذاتش آمد، یعنی خودش رو پاک کرد، با این ذات آمد، وقت میدونی خدا چی تلافی بهش میکنه؟ میگن خدای متعال هم با ذاتش برو تجلی میکند، نه با صفتی از صفاتش، نه با اسمی از اسماش. ایدی بیش از اینی میشه بازش کرد، یعنی ذاتن به ذات، تو با ذاتت آمدی، منم با ذاتم برات تجلی میکنم، ذاتن به ذات. جرس کردم قرة العین هر عارفی که بال میزنه و تلاش میکنه این است که برسه یه زمانی به تجلیات ذاتی حق، که گفتم حالا دیگه این با در جای خودش باز بشه و بحث بشه. خیلی خوب، این هم یه مسئله مطلب که انشاءالله بهش توجه بکنیم. حالا یه نکته دیگه هم اینجا بگم که مطلبی بخواد کامل تر بشه براتون. چون خدا ما رو با ذاتمون دعوت کرده، برای این دعوتش هم، این هم باز همجور یاد داشت کنید، برای این دعوتش هم ما رو با اسم جامعش دعوت کرده. چی فرموده؟ فرموده ولله علی الناس، الله رو آورد، اسم دیگه از اسماء رو نی آورد و اهلش میدونن که الله اسم جامع حقه، یعنی اسمی که همه اسماء رو در خودش دارد. نفرمود مثلا للحکیم علی الناس حج البیت، مندم للحی علی الناس حج البیت، و اسماء دیگر حق. فمود ولله علی الناس حج البیت. اینا چه نکاتیست، اینا چه اسراریست که فقط تو یک کلمه خدا با ما اینجوری صحبت کرده است. آقا میخوام اینا رو بگم انشالله. ما نمیدونیم واقعا، چون نمیشناسیم قدر قرآن رو هم نمیشناسیم. میخوام یه جمله وقت بگم اینجا تو جمله تو پرانتزها، ها وقت معنای عبارت من امام صادق میفرماد، امام ملک و ملکوت میفرماد اگر اهلش رو پیدا میکردم تمام معارف رو از یک کلمه الله الصمد تفسیر میکردم. یعنی خدا توی الله الصمد همه معارف رو گفته است. قرآن این است. حالا خدا افتاد فقط توی یک کلمه گفت لله، با یک کلمه فرمود علی الناس، همه معارف رو گفت. خیلی خب، حالا یک مطلب دیگه هم، حالا ان شاءالله ادامه بحثمون رو راجع به شرط دیگری از شرایط صحت حج است که شروع جلسه آینده بیاری خودمون تعالی از بکنم خدمت شما. یه مطلب دیگه من خواهم حالا عرض بکنم که این مهم زودتر بدونید. پس تا اینجا شرط اول رو ان شاءالله حفظ کنید، سعی کنید این شرط رو ما تحصیل بکنیم تا بشیم مستتی. خوب دقت کنید این جمله رو هم عنایت داشته باشید. حج بر کی واجب است؟ بله؟ آفرین، بر کسی که مستطیع باشه. حالا مستطیع کی است؟ اگه گفتم پول داشته باشه، همه امکانات داشته باشه، اما اول شرط صحت اسلام داشته باشد، این حجش مقبول نیست. حالا سعی کنیم انشالله ما مستطیع بشیم. با کسب این شرایط استطاعت پیدا کنیم و انشاءالله این تحول از الان تو زندگی ما شروع بشه. اول شرطش اسلام بود و انقیاد بود که خدمت شما توضیح دادم. حالا شرط دیگری که اونم خیلی مهم و نکات شریفی دار که انشاءالله جلسه آینده خدمت شما عرض میکنم، اما یه نکته بسیار مهم دیگر خدمت شما که عرض میشود، گرچه این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمت شما مقدمه ایست آقا انشاءالله برای شرطی که جلسه بعد میخوام خدمت شما بگم، اینا با هم ارتباط دارن ها. شرط بعدی آقا بعد از اسلام ببینید داشتن اون زاد و راهله هست دیگه، نه؟ حالا عنوانش میگیم، اون سرش میمونه انشاءالله جلسه بعد. یعنی توشه ای سفر رو داشته باشه، همین پولی که شما ثبت نام کردید داره توشه شما میشه، داره بلیط هواپیمای شما میشه، هتل شما میشه، غذای شما میشه، ماشین ندن منو عرفات شما میشه، اینا میشن زاد و راهله شما دیگه. درست؟ حالا اما راجب این توشه یه دستوری رو قرآن کریم به ما میده، اینم به همین شکل عرض میکنم یادداشت بفرمایید که بعد وقت ازش استفاده ببرید در طول عمرتون. ببینید آقا اینا نکاتی است که فقط تنها به درد این سفرتون نمیخوره، اینا مال طول عمرتونه. آقا این آیه شریفه در سوره مبارکه حدید است، آیه هفتم. بله، آیه هفتم سوره مبارکه حدید، آیه شریفه این است: و انفقوا. همطور آیه جایی تکر یاد داشت بکنید، چون میخوام روش نکاتی بگم آیه جلو چشمتون باشد. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. آقا اسراری واخن در این آیه شریف است. حالا معناش رو دقت بکنید. انفقو یعنی چی؟ انفاق. مما یعنی از اون چه که مستخلفین جعلکم، قرار داد شما رو مستخلفین. مستخلفین یعنی چی؟ مستخلفین از چه ماده‌ایه؟ نه، مستخلفین اصل ریشش خلیفه است. خلیفه یعنی چی؟ جانشین. آفرین. مستخلف یعنی چی؟ مستخلفی. او کسی که جانشین قرار داده شده است. و چون خدایتار خطابش به بنده ها همه بوده، به صیغه جمع آورده است. انفقو بنید جمع، جعلکم جمع، مستخلفین هم جمع است. یعنی انفاق کنید از اون چه که خدا شما را جانشین خودش در اون مال قرار داده است. این ترجمه رو همجور یاد داشته باشید. از اون چی که شما جانشین خودش قرار داده است. شما از این آیه چی استفاده می کنید؟ خبرید ما بکن. یه برداشتتون از این آیه چیه؟ آفرین آفرین. پس برید المال مال الله، المال مال الله، اینا بنویسید. پس مال مال خداست، مال من نیست. این مالی که در دست منه، ببینید طبق آیه قرآن، این مال من نیست، این مال خداست. حالا یه حدیث هم اینجا بنویسید داشته باشید. آقا حدیث داریم راجب صدر اسلام که بنده و کنیز بود، یه حدیث اونجا ما داریم. این حدیث هم من میگم شما یادداشت کنید، عبارت علی میشم بنویسید. داریم العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، العبد و ما فی یدهی کان لمولاه. یعنی چی معناش؟ یعنی عبد خودش و اون چه در دست اوست مال مولاشه. من خودم ملک خدا هستم، مالم مال منه. به خاطر همین عبد، آقا اینا که عبد یه نفر بودن، میخریدن یه عبدی رو، این عبد میرفت مثلا کار میکرد، از که میشد باز این اجرتش رو بیا تحویل مولاش میداد، بعدا مولا اگر میخواست خرجی به او برمیداش میداد. این پول مال مولا بود، مال خودش نبود. نه عبد در واقع مالک نبود. حالا خدای سبحان در این آیه شریفه فرموده است انفقو مما جعلکم مستخلفین فی. پس میاد آقا بنده من، این مالی که در دست تو هست، این مال مال منه، تو جانشین منی در خرج این مال. بخط فرمودید تو جانش. چقدر آقا خدا به بندش افتخار داده، فرموده این مال مال من، ولی من اجازش دادم به خودت تو بشو به عنوان نائب مناب من، جانشین من، این مالو خرجش کن. درست؟ حالا اگر این نکته رو انسان آقا درک بکنه، بعد وقت برخورد ما با اموالمون دیگه فرق میکنه. این مال مال خداست. خب آیا بعد این انسان حاضره از راه حرام مال به دست بیاره؟ او که دیگه این راضی نیست. آیا حاضر این مال رو در راه حرام بره خرجش بکنه؟ سوم، آیا دیگه سنگینیش میکنه حقوق واجب مالش رو مثل زکات و خمس نپردازه یا بخواب پردازه سنگینیش میکنه؟ این مال مال اون نیست، این مال اللهه. تو نایبی. حالا خدا فرموده نایب، مثل الان بینید آقا اگر الان فرض کنید یه شخصی بنده بیام یه مالی در اختیار شما بذارم، بعد یه حوال مثل آقا بانک، شما پولتو میذید تو بانک، بانک میشه نایب مناب شما، جانشین شما در تصرف این مال که شما در مثلا مشارکت میدم. بعد شما یه چک میدید، یه حواله میدید، میگه این قبول بده به فلان کس. آیا بانک چی سنگینیش میکنه؟ ابدا. میده چش. حالا خدا یه حواله به ما داده، گفته اگر کشاورزی داری مثلا 10-1 اگر یا 21 اگر با آبتون رو بست، اینا رو بده به فقرا، به بندهایی من که چی ندارم. چش، مال من نیست. یه پنجم اینو بابت خمس بپرداز، اینم بابت دست نماینده من امام زمان علیه الصلاه و السلام. مال مال در اختیار اوست. در زمان غیبت هم اون مراجع تقلید اعظامی که جانشینه بدون چاش. اصلا این مال من نیست. بابا که همین دیشب که دور فرمودن میخواستن برن عمره صاحب سال خمسشون بکنن. باور کنید خودشون میگفتن، گفتن آه میگن پول دادم از جون دادن سختره. اون اینا همجوری بود، خطر بخت منو گرفتن. به چه زحمتی تایزی مثلا میخواست حالا مثلا پول دیگه اونم تایزی میگم من فقط میخوام پول همین سفر عمرمو بدم، حالا بقیه زندگیم باش وقتی برگشتم. یعنی باور کنید جون دادن بود. چقدر وقت من اینا گرفتن، نیم ساعت اون وقت من گرفتم میخواست حالا پول یه عمره رو بپردازم. حالا این چرا؟ این چون این آیه رو نفهمیده. البته من این حق رو هم میدم، این فکر میکنی مال مال خودش سخت میده، اما اگر بفهمی که من جانشین حقم دیگه سنگینی ندارد و در اونجا دارد. حالا شما آقا این پولی رو که الان بابت هزینه حجتون پرداختید، شما نائب مناب حقید، پس این باید از پاکیزه ترین مال باشد. همینجا اگر کسانی وقت حساب سالشون ندارن، خمس مال ندارن، انشالله تا فرصت هست انشالله تشریف بیارن حساب بکنن. گفتم ما یک کاروان میشم، یه خانواده ای که انشالله هممون آرزو داریم دو دست اول قرار بگیریم، آدم مالش پاک شده باشه، ظاهرش پاک بشه، باطنش پاک بشه. گفتم فکر عصر عرفه رو بکنن، اینجا خبر هست. پس سعی کنید در پاک کردن مالتون هم اینجور باشید و خودتون رو نائب مناب حق تبارک و تعالی ببینید در اموالتون. و عرض کردم این آیه آقا جزء اون اسراری است که ماخر خدای متعال در این آیه شریفه به ما فرموده است که هست. حالا پس وقت ببینید نائب، این جمله رو یادداشت کنید داشته باشید، نائب حق این که برخلاف میل اون در واقع منوب عنه اگر عمل بکند ندارد. مثل یعنی الان بانک بیاد بدون اجازه شما بری پول یک کاری بکند، یا من که همچه کاری نکردم، من که درده گفتم بهشون که بپردازی. پس بنابراین منوب عنه یعنی اونی که ازش انسان نیابت دارد. نائب حق این که برخلاف میل منوب عنه یعنی از کسی که نیابت دارد حق ندارد عمل بکند، نباید این دستور رو عمل بکنند و اونی که او خواسته در واقع عمل بکنند. خب یه جمله کوتاه دیگه بگم، دیگه خسته شدی دیگه، گرچه حالا این مطالب شد انشاءالله خستگی نداشته باشه براتون، ولی دیگه منم عرضم تمام بکنم. و این یه جمله است که یه درس جالب دیگه هم به شما میدن. آقا ما این نیابت از حق رو در خیلی جاها دیگه هم داریم، مثلا در نمازمون، در چند جای نماز عبد نائب مناب حق میشه. یکی از اون جاها در وقت گفتن سمع الله لمن حمده. معنی سمع الله لمن حمده یعنی چی؟ سمع یعنی چی؟ نه دیگه انشالله بعد از این سمع معنی شنید معنا نکنید. خدا شنید یعنی چی؟ یعنی خدا تا باید نمیشنه چما داره شهادم یا خدا شنید؟ نه سمع به معنای اجابت است. و علتی که عرب به گوش هم میگه سمع، چون ما با این وسیله اجابت میکنیم طرف رو. حالا سمع الله لمن حمده ببخشید یعنی اجابت فرمود خدای متعال کسی را که حمدش می کند، ثناءش رو می گوید. خب من چه کاره هم این حرف رو بزنم، بگم خدا اجابت کرد، بگم من نماینده اونم، بله اینجا من شدم جانشین حق تبارک و تعالی، او به من اجازه داد، من از زبان او عرض کنم سمع الله لمن حمده، اجابت فرمود. که بعد امیرالمومنین فرمودن مستحبه وقتی سمع الله لمن حمده گفتید بعدش بگید ربنا لك الحمد. حالا چرا اونایی که مکه مشرفشان شنیدن یا اگر من نیامدن میشنوید، اونجا وقتی امام جماعت میگه سمع الله لمن حمده، اون مکبرش میگه ربنا ولك الحمد، البته اون یه واو اضافه دارد، در این روایت واو نداریم، حالا چه ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، این فرمایش امیرالمومنین است. پس ربنا لک الحمد، شما حمد میکنید او اجابت فرمود. خلاصه اینجا من شخص نائب مناب حق تبارک و تعالی. حالا نکات دیگر اینجا تا یه فرصت شد عرض میکنم که آقا وقت اگر شما، حالا این جمله رو بگم این مطلب آخر به ولی ممکنه ناقص بگونه خدمتتون، آقا اگر شما شدید نائب مناب حق و خدای متعال هم خیلی عجیبه، میشه نائب مناب عبدش، میشه جانشین عبدش. یه نمونه رو که انشالله وقتی روزی میشید و در حج داریم، وقتی کسی که حج میاد خدا میشه جانشین و او تو عهدش که اول صحبت هم عرض کرد. کلن در سفر یه دعا داریم، این دعا جز دعاهای سفره و جالب این که شیعه و سنی هم این دعا رو نقل میکنن و مخصوصا عرب ها. خب حتی تو هواپیمایی اگر مال سعودی باشه، پروازهای سعودی سوار شده باشید، قبل از پرواز این دعا را میخونن. یه جملش اینه: انت صاحب و فی السفر و الخلیفه تو فی الاهل و المال. تو صاحب در سفری و خلیفه و جانشین در اهل و مال. و از این بالاتر خدا در قرآن کریم اصلا امر فرموده، فرموده فتخذه و وکیلا، یا خدا رو وکیل خودت قرار بده، وکالت بگید، خدا در از ما وکالت میگیرد. حالا اینا دیگه از کردم نکاتیست که یه باید انشالله بهش بیشتر توجه بکنیم. خب پس سعی کنید انشالله با مالی که ما جانشین او هستیم حج بیان، با یه مال پاک بیشبهه در به تا آخر عمرمون هیچ وقت از پرداخت حقوق واجب مال مثل خمس، مثل زکات سنگینیمون نکنه. و این ور رو هم میخوام اضافه بکنم، آقا حتی انفاقات مستحب، خدا درباره اهل ایمانش میگه و فی اموالهم حق معلوم و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. اینا در اموالشون یه حق معلومیست برای سائل و محروم غیر از واجبات. پس این انفاقات به این نیت ها، پس این درس بزرگ رو انشالله امروز گرفتیم از قرآن که آقا از این به بعد حتی این حتی رو هم میخوام خوب عنایت بکنید، آقا حتی تو خرج زندگی روزمره تو خودتون رو جانشین حق ببینید. میخوام نون بخرید، جانشین حق ببینید، دارید این پول رو میدید میخوام برای بچه زن بچه نان بکنید، میخوام این لباس رو بگیرید، خودتون نائب مناب حق ببینید که وقتی خودش یه اسراری دارد که انسان رو به اون مرتبه خاص از توحید انشالله میرسونه. خدا انشالله روزی بفهمه. بله ها احسن، اینم تذکر خوبیست. حالا انشالله ببینید آقا این حالا انشاءالله در یه جلسه مستقلی، حالا شاید انشاءالله یادآوری بفرما جلسه بعدمون، من به تفصیل به شما عرض بکنم. فقط یه اشاره حالا امروز داشته باشم خدمت شما. ببینید ما چون در زمان غیبت زندگی میکنیم دیگه، بعد در مأمور هم هستیم، وظیفه هم داریم، اعمال رو انجام بدیم، تو کاریمون انجام بدیم، بعد به ما گفتن در زمان غیبت نسبت به احکام و دستورات دینتون سه تا راه براتون وجود دارد: یا برید مجتهد بشید، درس بخونید مجتهد بشید، خب برای همه که مقدور نیست. دومی که شخص عمل به احتیاط بخواد بکند. سوم این که بیاد مقلد بشد، از کسی که رفته به این درجه اجتهاد رسیده با شرایطش. آقا ببینید یکی از عمده ترین شرایط مثل همون اسلام میمونه در مرجع تقلید شرط عدالت است. گفتن مرد باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، عادل بود باشه. عادل یعنی چی؟ یعنی اونی که خلاصه به اون گفتم خودش رو نائب مناب حق میبینه، به اون اسلام به معنی انقیاد رسیده است، به این میگن عادل. نه کسی که گناه تو زندگیش نیست، هوا و هوس نیست، روی هوا و هوسش حرف نمیزنه، روی نمیدونم مصلحت خودش و ایناش حرف نمیزنه، نه، به اون اسلام رسیده است. بعد از او تقلید بکنید. و جالبی توضیح هم خدا شما بدم، آقا میدونید عدالت یه شرطی است که اگر خدای نکرده از بین بره انعزاله، یعنی این که شخص خود به خود عزل میشه. یعنی اگر شخص عادل بود یه گناهی انجام داد، این اگر توبه نکنه خود به خود عزله. حالا برای اینا ببینید انسان باید بیاد از تحقیق بکنه از دو نفر عالمی که عادل هم باشن. ببینید آقا من میخوام عرض کنم اینجور نیست هر امام به سری بتونه بیاد بگی که کی عادل کی عالم کی غیر عالم. من یه مثال بذارم، شما اگر خودتون ببینید مثلا کسی میخواد یا این پزشک خوبه یا این بهتر از اون نیست، میباید یه دانشجو باشه که درس این استاد رو دیده، درس اون استاد هم دیده، بعد میگه او از یه تحقیق دیگه حرف میزنه، او عالمه. در واقع اینجا هم همینجوره، طرف این اصلا مرجع رو ندیده، میگه مثلا فلانی، نه، میباید تحقیق کنید از کسی که هم عادل و عالمه، هم عادل است و هم عالم است، اونو به عنوان مرجع تو انتخاب کنید در زمان غیبت. بعد وقت مسئله وجوهات و خمستون هم به اون انشالله پرداخت میدید. حالا این خلاصش انشالله تا تفصیلش انشالله بیا فرصت های بعدی انشالله. بنده من خدمت شما پاهونه باشم خدمت شما که ازایه. حالا اگر مراجعه ما خواستید بفرمایید، ما ظهرها رو کلن حالا وقتی کرمان باشم بین دو تا سه، نه بعد از نماز میشه بگیم تا ساعت سه من مسجد هستم، برای همین مراجعات و پاسخ به سوالات و اینها. و این تلفن مسجدم که 2-228-228 باید تو ذهنتون بمونه، یه دو اول بگیرید بعد 228-228، این هم تلفن مسجدی که ما خواستید بین دو تا سه زنگ بزنید، انشالله در خدمتون هستیم و پاسخ بگیم. حالا راجع به اون حمد و سوره که از کمالی برگه ها رو میدن خدمتون، انشالله ازش استفاده کنید. و بعد برای جلسه آینده انشالله باز یه سری نکات هست و انشالله خدمت شما میگیم که اونا دیگه تکمیل بشه. بله اولا این مال حق بچه درش نیست، او فقط حق برید حقوقی که شما میگیرید فقط بچه شما یه حق خرجی داره، حق مسکن داره، حق لباس داره. شما باید مسکنش رو بدید، خرجش رو بدید، اگر مریض هم شد درمانش هم بدید. این واجب النفقه، یعنی این همسر هم همینجور بودی حق بیش از این نداره. و بعد حق خدای متعال بر همه حقوق مقدمه. یعنی بله شما بینید در طول سال خمسیتون، حالا اینا انشاءالله مثال خمسی میگیم، شما خرج بچه ها بکنه حتی اگر بهشون ببخشن اشکال نداره، ما که میگیم خمس اون آخر سال اگر زیاد اومد اون وقت باید انشاءالله شخص اون چیز خمس رو بپرداده. نه اون چهار فیست اصلا یه بحث دواتر هم نیست دیگه. خب یه صلوات خط بفرما. الله محمد صلی الله علیه و سلم.